خب امروز میخوایم بریم سراغ یه سوال گرامری که به نظر خیلی ساده میاد ولی فکر کنم خیلیامونو یکم به چالش کشیده. اینکه جمع کلمه انگلیسی wife دقیقاً چی میشه؟ اولش آدم فکر میکنه جوابش واضحه، اما ظاهراً یه داستان کامل پشتش هست.
دقیقاً همینطوره. منابع شما یه مقاله آموزشی خیلی خوب در مورد قواعد جمع‌بستن در انگلیسیه و مأموریت ما امروز اینه که ببینیم چطور یه سوال به این سادگی ما رو میبره به یه سفر تاریخی توی زبان انگلیسی.
بسیار خوب، پس بیاین شروع کنیم. جواب سری و سری چیه؟ جمع وایف چی میشه؟ وایفز؟
جواب کوتاه اینه که جمع این کلمه wives هست. استفاده از wives یه اشتباه رایجه، اما خب کاملا غلطه. اما نکته جالب، میدونید دلیل این تغییره؟ این فقط یه استثنای بی‌قاعده نیست، بلکه یعنی از یه قانون قدیمی توی انگلیسی پیروی میکنه.
یه قانون؟ پس یعنی کلمات دیگه‌ای هم هستن که همینطوری رفتار کنن؟
بله، بله. تعدادشون هم کم نیست. قانون کلی اینه که خیلی از اسمهایی که توی انگلیسی به حرف F یا FE ختم میشن برای جمع بسته شدن این حروف رو از دست میدن و به جاش پسوند وز میگیرن.
آها.
مثلا life میشه lives.
درسته. زندگی میشه زندگی ها.
یا knife میشه knives.
چاقو چاقوها.
و حتی wolf میشه wolves. اینها همه از یه خانواده گرامری هستن انگار.
جالبه. پس این الگو برای کلمات خیلی پایه‌ای و قدیمی مثل زندگی و چاقو هم صدق میکنه. این نشون میده که باید یه قانون خیلی ریشه دار باشه. خب پس با این حساب جمع کلمه مثل روف یعنی سقف هم باید بشه روفز، درسته؟
این یه نتیجه‌گیری کاملا منطقیه. اما دقیقاً همینجاست که داستان پیچیده و جذاب میشه. پاسخ نه هست. جمع کلمه روف میشه روفز و این تفاوت راز اصلی رو برای ما فاش میکنه.
صبر کن ببینم. پس چرا قانون برای وایف و وولف کار میکنه اما برای روف نه؟ این یکم گیج کننده نیست؟
چرا؟ اولش به نظر میاد، ولی اینجا پای علم ریشه شناسی یا همون ایتیمولوژی به میون میاد. یعنی مطالعه تاریخ و ریشه کلمات، اینکه هر کلمه از کجا اومده و چه مسیری رو طی کرده. کلماتی مثل wife، life و wolf ریشه های خیلی عمیق توی انگلیسی قدیم یا old English دارن.
آها.
اونها کلمات اصیل جرمنی هستن و این قانون تغییر F به V's یه میراث از اون دورانه.
پس دلیل اینکه ما میگیم roofs و نه roofs اینه که این کلمه اصلا
ریشش انگلیسی نیست. دقیقاً کلماتی مثل روف، چیف و شف از طریق زبان فرانسوی وارد انگلیسی شدن و با خودشون قوانین گرامری زبان مبدا رو هم آوردن و در مقابل اون قانون انگلیسی قدیم مقاومت کردن.
عجب.
پس وقتی شما میگید روفز، اون اس ساده در واقع مثل یه اثر انگشت زبانی عمل میکنه که به ما میگه این کلمه یه مهاجره، نه یه بومی.
این فوق‌العاده است. انگار داریم یه فسیل زبانی رو میبینیم که داستان سفرش رو روی خودش حک کرده. پس این فقط یه قاعده گرامری نیست، یه نقشه تاریخی هم هست.
و حتی هزی هم جالبتر میشه. منابع شما به دسته سومی هم اشاره میکنن. کلماتی که دو تا شکل جمع دارن.
دو تا شکل جمع؟
بله. مثلا برای scarf یعنی شال گردن. هم scarfs درسته و هم scarves. یا کلمه dwarf یعنی کوتوله، که هم دورفز درسته و هم دورفز.
این دیگه واقعا عجیبه. چرا یه کلمه باید دوتا جمع داشته باشه؟
این معمولا نشون دهنده یه جور کشمکش بین قانون قدیم و جدیده یا کاربردهای متفاوت. مثال دورف که توی منابع شما هم اومده یه نمونه کلاسیکه. دورف معمولا برای اشاره به انسانهای واقعی با قد کوتاه به کار میره. اما دورفز، خب این شکل توسط جی آر آر تولکین نویسنده ارباب حلقه ها محبوب شد.
واقعا تولکین؟
بله، تولکین که خودش یه زبانشناس و متخصص انگلیسی قدیم بود، آگاهانه این شکل قدیمی‌تر و جرمنی رو احیا کرد تا به موجودات دنیای فانتزی خودش یه حس قدمت و اصالت بده.
پس به طور خلاصه ما با یه سوال ساده شروع کردیم، جمع وایف چی میشه، و رسیدیم به وایفت به خاطر یه قانون قدیمی انگلیسی.
درسته.
اما در طول مسیر کشف کردیم که استثناهایی مثل روفس و چیفس در واقع مثل جاسوسهای زبانی از فرانسه هستن.
دقیقاً.
و کلماتی مثل دوارفز هم انگار شخصیت‌های تاریخی هستند که یه نویسنده به زندگی مدرن برگردونده شونه.
جمع‌بندی بسیار خوبی بود. شما با درک این قاعده و استثناهاش فقط گرامر یاد نگرفتید، بلکه یاد گرفتید که چطور تاریخ، مهاجرت و حتی ادبیات میتونن شکل کلماتی که هر روز استفاده می‌کنیم رو تغییر بدن.
و این یعنی هر کلمه یه داستانی داره.
دقیقاً. و این موضوع یه سوال جالبتر رو پیش میکشه. چه داستانهای پنهان دیگری توی قواعد گرامری که هر روز به کار میبرید وجود داره؟ شاید دفعه بعد که با یه استثنای زبانی روبرو شدید، از خودتون بپرسید این کلمه چه داستانی برای تعریف کردن داره؟